یکی هم اون کسی که این ستای دیگر رو دوست داره. شما که الحمدلله خیرین دارید پر نعمت.
بله.
این همه ببینید آقای
دکتر، ولی من فکر میکنم آقای دکتر پولادی نظرشون چیز دیگه ای باشه.
ببینید
فکر میکنم
آقای دکتر، من این جمله رو بگم. بله بله. بعد اگر بله زحمت بشه اینو شما بفهمن دوستان. ببینید اون چیزی که الان اینجا مهمه سند تحول هیچ مشکل نداره. ما یه پوشه کم داریم تو شورای عالی آموزش و پرورش که یه نفر پیداش اونجا این پوشه رو بذاره باز کنه، اعلام بکنه به همه صاحب نظرها.
بله.
اعلام کنه آی مردم، آی صاحب نظر، هر کسی که میگید این سند آسمانیست. بله. یه خط نامه بنویسید بدید من بذارم داخل این پوشه.
بله.
اینا را جمع بکنی بیام اصلاحش بکنی.
البته آقای دکتر میرزایی هم صحبت دارم، ولی من خواهشی که دارم آقای فولادی شما در حد دو سه جمله بفرمایید نظرتونو.
ببینید جناب کمالی، آقای دکتر کمالی، ببینید واقعا نگاه به آموزش و پرورش امروزه باید این نگاه حرفه‌ای باشه. امروزه به قول آقای پیتر دراکن معتقد بود هر دوره 70 روزه علم مکتوب بشر دو برابر میشه. یا ما در حوزه هلت سلامت امروزه میبینیم کتابی که هنوز از زیر چاپ در نیامده نیاز به بازنگری داره. ببینید این که ما واقعا مسئولیت بگیم خانواده بیاد دانش آموز شما بیاید، اینا واقعا چیزایی نشدنی است. آموزش و پرورش به خاطر همین در سند تحول ما سه تا کاتگوری، سه تا مقوله مشخص برای تربیت معلم داریم. میگه معلم شما به لحاظ عمومی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه، به لحاظ تخصصی چه ویژگی‌هایی داشته باشه و به لحاظ حرفه‌ای چه ویژگی‌هایی. ما باید به عنوان اون چیزی که من معتقدم جز مطالبات در واقع مقام معظم رهبری و به اعتقاد من همه کارشناسان و کسانی که دغدغه
درسته. خیلی متشکرم.
بله. اینو من خواهشم اینه، ما نیاز به ساختارسازی و به قول شما نظام بخشی داریم. باید معلمی که میره سر کلاسش دقیقا بدونه چه مفاهیمی رو باید چگونه کار چه مفاهیمی رو کار بکنه و چگونه کار بکنه. این نیست که ما بگیم هر معلمی یا هر مدیری خودش شروع بکنه یه اتفاقاتی. بالاخره باید
بله
یک نقشه دست هر کدوم از اینها داده بشه متناسب با مسئولیت و وظیفه‌ای که داره، که در انتهای یک دوره آموزش و پرورش بتواند ارزیابی بکند که چند درصد اون اهدافی که پیش بینی شده برای افراد محقق شده. نمونهش اهداف دوره‌های تحصیلی.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
ممنونم آقای دکتر پولادی عزیز.
خواهش میکنم.
خب من نمیدونم، اگر اجازه بدید آقای دکتر پولادی ما با شما خداحافظی کنیم. خواهش. چون که تو این قسمت آقای دکتر حمیدرضا عظمتی رئیس محترم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی هم به جمع ما پیوستن. خیلی خوش اومدید آقای دکتر. ممنونم از حضور گرم حضرت عالی. آقای دکتر من میخوام ببینم که با توجه به موضوع برنامه ما موانع اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، دوستان نکاتی رو فرمودن که یکی از مواردی که آقای دکتر جواهری هم اشاره کرد و همچنین جناب آقای دکتر میرزایی این هستش که ما این سند تحول رو به عنوان یک مقوله‌ای که توی ذهن‌ها مقوله آسمانی هست بیاریم زمینیش کنیم و اجراییش کنیم و به قول معروف توی سبد دانش آموزان قرار بدیم که ملموس بشه و دانش آموزان ما استفاده کنن و جامعه رو ما به سمت تعالی پیش ببریم. مگه امکان داره که آموزش پرورش ما متعالی نباشه، کشور ما متعالی باشه؟ من میخوام ببینم که نظر شما چطوره.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم، تشکر میکنم از این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. بحث موانع اجرایی شدن سند یک دغدغه ملی است. امروز که از زبان بزرگان مخصوصا مقام معظم رهبری یک مطالبه جدی نسبت به این مسئله وجود داره و به نظر میرسه که باید هرچه سریعتر انشالله این موانع مورد بررسی قرار بگیره و پشت سر گذاشته بشه. به اعتقاد بنده ما این مسئله رو میتونیم از دو زاویه مورد بررسی قرار بدیم. یک سری ابعاد کلان موانعی هستن که در سطح کلان ما میتونیم بهشون اشاره بکنیم و از اونجایی که آموزش پرورش شامل اجزاء مختلفی هست، هر کدوم از این اجزا هم میتونن به تنهایی مورد توجه قرار بگیرن و مورد کنکاش قرار بگیرن، علل و عواملی که اونها هم در واقع موانعی دارند که نمیتوانند به اون اندازه کفایت این بحث رو عملیاتی بکنند، از اون منظر هم در واقع این موضوع مورد دقت قرار بگیره. بنده چون در واقع در حیطه سازمانی که هستم، یعنی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، اگر مزدیر نظام‌های تدوین شده و مصوب شده این سند رو ببینیم، یک زیر نظام داریم به نام تربیت معلم و نیروی انسانی. از این بُعد بنده میتونم توضیحاتی خدمت شما بدم که در واقع در حوزه تربیت معلم ما چه موانعی داریم. منتها اگر فرصت باشه قبل از اون ابعاد کلان موضوع رو
باز برمیگردیم راجع به این قضایا. خیلی متشکرم آقای دکتر عظمتی. آقای دکتر میرزایی عزیز، میخوام ببینم که اشاره‌ای که آقای دکتر عظمتی داشتن که به هر حال زیر نظام‌های مختلف مثل برنامه درسی، آیا شما برنامه‌های دانشکده‌تون و دانشگاه‌تون متناسب با اون زیر نظام‌ها تدوین شده و ارائه شده یا نه؟
من اجازه بدید قبلش، چون می‌خوام که برنامه درسی ملی رو خیلی جدی باید بگیریم، راجع به این چند تا نکته عرض کنم. ببین، ما وقتی می‌خوام یه ساختمانی رو بسازیم، می‌تونیم بگیم مینقشه بسازیم؟ نمیشه. اگه می‌خوام یک ساختاری رو بنا بنهیم و در آن نگران اهداف آموزشیم، نگران رسیدن دانش آموزان به مراتبی از حیات طیبه این که تو سند اشاره شده، مگه میشه بدون برنامه به این موضوع اقدام کرد؟ برنامه درسی ملی این مسیر رو داره روشن میکنه. یعنی وقتی که ما میخوایم از سند تحول برسیم به اجرایی شدن، کی رو این شکل میده؟ برنامه درسی ملی. پس برنامه درسی ملی مهم هست، و اینکه این سیره با چه مفاهیمی میخواد شکل بگیره و مبتنی با چه شیوه های آموزشی. بنابراین این بخش موضوع از لحاظ اهمیت و بازنگری برنامه درسی ملی در صورت لزوم، که این برنامه درسی ملی حالا میره تو مقطع متوسط دوم، ما تخصصی گرایی هم توش آوردیم، اینا چقدر ضرورت داره، رو همه اینها باید بحث بشه که و این ضرورت اونها آیا مستلزم نیل به اهداف مندرج در سند تحول هست یا نه، یا آیا ما مثلا باید شاخه نظری ما باید تفکیک بشه یا نه، یا شاخه فنی حرفه‌ای ما، شاخه مهارتی ما. میخوام بگم که اینها در کجا دیده شده؟ در برنامه درسی ملی دیده شده. اینکه ما از اون بر به دانش آموز میگیم که باید پرورش تفکر در تو رخ بدهد، یادگیری معنادار مفاهیم در تو رخ بدهد، در حیطه های یادگیری شما الزاما فقط در حیطه شناختی نباید باشی، اونم در سطح پایین به خاطر سپردن و به یاد آوردن، باید در سیته های بالاتر که بری ترکیب آفریدن ارزشیابی در اینجاها قرار بگیری. از اون بر نگران نگرش ها باشیم و مهارت ها و مهارت های تفکر، اینها مستلزم یک سیستم پایش هم هست. اگر ما این سیستم پایش رو داشته باشیم، میتونیم دقیق‌تر صحبت کنیم،
وضعیت مشخص کنه دقیقاً خب، که کجا هستیم.
آره.
درسته.
پس ما پایش عملکرد رو میخوایم، هم برای کل این ساختار آموزشی که داره شکل میگیره، از اون ور این مطلب رو در ارتباط با آنچه که دانش آموزان در اهداف آموزشی باید بهش دست پیدا بکنن. درسته که یک ساختار کلان رو داریم، ولی این ساختار کلان در یک ابعاد حالا من بخواستم پاسخ و سوالتون بدم، اگه بخواید
بفرمایید در حد یه جمله بفرمایید.
حالا وقتی که اون برنامه درسی شکل میگیرد، بر اساس اون معلم تربیت میشود، بر اساس اون برنامه درسی. آره. پس بنابراین برنامه درسی رشته های معلمی مورد نیاز برای اجرای اون برنامه،
درسته،
تدوین و طراحی میشه و اجرا میشه.
من یه سوالی رو بپرسم بازم در حد یک جمله. میخوام ببینم که به نظر شما، به هر حال خیلی شما تاکید دارید رو برنامه درس ملی و درست هم هستش، آیا این برنامه درس ملی فعلی با توجه به پایش ذهنی خودتون که به عنوان یک به هر حال کارشناس زبده در بحث آموزش پرورش هستید، آیا میتونه حیات طیبه رو برامون فراهم کنه؟
ببینید، من در ارتباط با بخش آموزش علومش صحبت میکنم، خب چون در زمینه آموزش علوم سالهاست کار کردیم و خب این یکی از زمینهای تخصصی ماست. ما در آموزش علوم نیازمند بازنگری در مفاهیمی هستیم که در طی این 12 سال آموخته می شود، و این که اینا از نظر تعداد، از نظر ضرورت وجودی و از نظر ارتباط بینشون و آن چیزی را که ما در شیوه های نوین برای آن که علوم را در زندگی روزمره در اختیار دانش آموزانمون قرار بدیم، همه که نمیخوام بعد از اینکه 12 سالشون تموم شد برن دانشگاه.
بله.
خب پس باید چیکار بکنن؟ با اولا باید از آموزش علوم لذت ببرند، از این یادگیریشون لذت ببرن، این حس علاقه
شما
در اینها
قبول دارید صحبت
شکل بگیرن.
اگه از بفهمید با ادبیات هواشناسا بگیم تا قسمت ابری.
بله بفهمید.
های دکتر اگه از بفهمید اینجوری نگاه کنیم، ببینید تا این مسئله رو حل نکنیم فایده نداره به نظر من. هر معلمی ازید من یه فرمول بدم واسه که مخاطبه ما هم بدونه میخواد چی از ما دریافت بکنه. ببینید معلم مربی ما 34 تا هدف داره میره سر کلاس که به تحت عنوان ساعت‌های ششگانه یا اهداف ساعت‌های ششگانه مطرح میشه. یه جدول ماتریسی بکشیم 34 تا هدف، برنامه درسی به عنوان یه زیرنظام برای این 34 تا، منابع مالی اداری ما برای این 34 تا، اینا همه که در خدمت این منبع اصلی ما هستن. اینکه تو سیستم بکفا اومدیم گفتیم برنامه‌ریزی کنترل فرآیند آموزش محورش معلمه، به این خاطره که اون نسخه دهنده است. حضرت آقا یه اشاره‌ای دارن که اگر شما بهترین کتاب درسی رو بدید اما معلم شایسته نداشته باشد، اون بهترین کتاب رو بدتر میکنه. ببینید ما یه چیز رو جمع بکنیم تو این بخش، مربی حرف اول و آخر رو میزنه.
درست این مطلب
دو،
این درست
دو. دو ما باید به این گفتمان برسیم. اجازه بدید یه جنبندی مطالبه بکنیم و دوستانمون در برنامه گفتگو یه قولی از این دوستان بگیریم. ما شما دوستان میخوایم مثل گروه معارف و گروه هایی که برای گاز و اینها برنامه درست میکنن.
بله.
برای سنت تحول تو شبکه های پرتین به صلاح بیننده، برای این بخش حتما آسیب شناسی بگذارید، چندین برنامه براش بگذارید، بیان مردم رو درگیر کنید. ما اگه مردم ما درگیر بشه سنت تحول اجرای میشه. ما یکی از مشکلاتون الان اینه که مردم نمیدونن بعضی از بخش های ما را که چه اتفاقی داره میفته. لذا اگر تو این بخش بیایم از طریق رسانه، از طریق خانواده ها و از طریق ساده کردن این برنامه، ببینید من مثلا اومدم از آقای دکتر عظیمی عزیز من میخوام 2 ساعت با روی کرد سنت تحول برن سر کلاس. بله. عظمتی اصغر میکنم از ایشون مثلا میخوام 2 ساعت. آقای جواری شما هم 2 ساعت برو سر کلاس. شما آقای کمالی جان ما 1 میلیون معلم داریم، باید 1 میلیون 2 ساعت بتونن برن سر کلاس. آیا ما به این هدف رسیدیم؟ جواب خیر. به هر درصدی که نرسیدیم، اگه دیدید 10 درصده یعنی تونستید مثلا 1 میلیون نفر رو ببرید.
خیلی متشکرم آقای دکتر عظمتی عزیز.
بله. عرض میکنم خدمت شما که اون چه که دوستان مطرح میکنم من میخوام یه حاشیه‌ای برش بزنم و ادامه بدم عرایض قبلیم رو، که ما اگر یک تحلیل محتوا بکنیم، تولیدات علمی و سخنرانی ها، همایش ها و گفتمانی رو که کلن مبنای بحث امروز ما هست، یعنی موانع در واقع تحقق سند تحول بنیادی آموزش پرورش، من به نظرم میرسه حدود 10-15 تا مانع کلان رو ما بتونیم توی حوزه شناسایی بکنیم. یکی از نکته هایی که بین این 10-15 تا هست، من از همین نکته شروع میکنم و اگر اجازه بفرمایید و فرصت باشه میتونم به موارد دیگه هم برسم، همین بحثی بود که جواب دکتر میرزایی اشاره کردم. ببینید یکی از موانع اجرای این سند عدم اولویت بندی مباحثی بود که بایستی به اجرا در میومد. ما در این بحث سند مطالب بسیار متنوعی رو داریم، اما سوال این است که کدوم مقدم تر هستش. من با نظر آقای دکتر میرزایی موافقم. ما معلم تربیت میکنیم برای یک محتوا، این محتوا که همون برنامه درسی ملی باید در ذیل اون در واقع بیاد شکل بگیره و پایه‌های مختلف رو مورد بازنگری قرار میدادن محتواها رو و ما در واقع با اهداف سند این محتواها شکل میگیره و حتی روش ارزیابی اینها مورد دقت قرار می گرفت. یکی از مثلا نمونه هایی است که ما این اولویت بندی رو انجام ندادیم، یعنی تا اون قسمت انجام نشه ما معلم برای چه محتوایی می خوایم تربیت بکنیم. این سوالی بود که حضرت عالی پرسیدید. موارد متنوع دیگری هم هست، مثلا یکی از مطالبی که خود مقام معظم رهبری در این دیدار اخیرشون با مجموعه آموزش پرورش و معلمین مطرح کردم و من فکر میکنم که ایشون برای چندمین بار هستش که به این نکته با دقت اشاره میکنن، بحث در واقع این هستش که این شاخصها و این مطالب هم از در واقع اهداف عملیاتی و راهکارها قابل اندازه‌گیری بعضن نیست.
همون پایه شاید.
بله ببینید این همین در واقع اینا شاخص هایی نیستن که ما بتونیم، اینا خیلی خیلی بیش از اندازه کمی هستن، شاید به تعبیر آرمانی باشن در بعضی از موارد و اینها بایستی تبدیل بشن به یک سری شاخص های اندازه گیری.
ببین کیفی
قابل اندازه گیری
باید تبدیل بشن به کمی،
که کمی بله. و قابل اندازه گیری بله. بله. پس یکی از مطالبی که ما در این سند میبینیم که اجرا نشده همین هستش. باز دوباره در ادامه مباحث عرض کردم این 10-15 تا گزاره رو من مورد به اصطلاح بررسی قرار دادم. خب چرا این اتفاق نیفتاده؟ ما میبینیم که سند در خدمت شما عرض میکنم که فصل 8 اونجا که چارچوب نهادی و نظامهای اجرایی سند تحول بنیادی آموزش پرورش آمده در بخش 3 گفته که هر 5 باید این یک بار مورد بازنگری قرار میگرفته. پس خیلی زودتر از اینها باید متوجه مسئله میشدیم، چیزی که الان 2 اون زمان رو ما تقریبا پشت سر گذاشت.
آقای دکتر وقتی که شروع نشده بازنگری خیلی به نظر من معنا نخواهد داشت. نمیدونم شما قبول دارید این قضیه؟
بله ببینید علت این که بنده عرض میکنم در واقع بحث بازنگری، ما وقتی میخوایم شروع بکنیم با مباحثی مواجه هستیم که به نظر من این بحث اولویت بندی و مثلا تبدیل شاخص های کمی به کیفی به کمی جز ابتدایی ترین بحث هاست. وقتی این رو با مورد دقت قرار میدادیم شاید تو همون مرحله نخست و از دست ندادن زمان میتونستیم به اینها هم بپرسیم.
من قبول دارم، یعنی شاید بشه صحبت حضرت عالی رو اینطوری بیان کرد که اجرای سند 11 سال قبل با امروز یه مقدار باید حداقل تفاوت داشته باشه.
100% همینطور هستش که میفرمایید. من البته اجازه میخوام حالا چون ابتدای صحبتام فراموش کردم یه نکته ای رو هیچ وقت فراموش نکنم، چون به عنوان کسی که در حوزه ستاد آموزش پرورش افتخار خدمت دارم، واقعا من دیدم تلاش های زیادی شده از سمت مسئولین. ما بحثمون خدای نکرده نفی اون تلاش ها نیست و فقط میخوایم اگر بشه کمک بکنیم.
آقای میرزایی عزیز،
آقای دکتر عظمتی به تلاش های خوب اشاره کردن، یاد یه نکته افتادم این رو بگم. یکی از اقدامات خوبی که در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی شکل گرفت از سال 84 این بود که به آموزش علوم نگاه تخصصی در واقع با البته وزارت آموزش پرورش حوزه ستادیش هم این دغدغش بود، اینو اومدن بهش پرداختن. ما در رشته های کارشناسی ارشد آموزش شیمی
الان از اتاق فرمان به من اشاره کردن فقط 2 وقت داریم، اگر 1 شما و 1 هم آقای خیلی متشکرم ببخشید.
میخوام بگم که در این رشته های کارشناسی ارشد آموزش شیمی، آموزش فیزیک و آموزش ریاضی که شکل گرفتن، آموزش زیست شناسی کمک میکنند به معلمین و معلمین هم میان در دورای کارشناسی ارشد در این رشته ها شرکت میکنند، کمک میکند با آنها که مؤثرتر در جهت اعتلاء کیفیت آموزش و پرورش و خدمت به فرزندان این کشور عمل کنند.
خیلی متشکرم.
آی دکتر،
آی دکتر جواهری،
هواپیما داره حرکت میکنه، توی هوا باید این تعمیرات رو انجام بدیم، نمیشه اولویت بندی کرد. اما خلبان حرف اول و آخر رو میزنه و اون مسافرها نجات باید پیدا کنن. شما توی این مسیر چند تا کار باید بکنید بس این که فرمان حضرت آقا عملیاتی بشه. ما آمدیم اندیشکده ای رو در دانشگاه فرهنگیان ایجاد کردیم. برای عملیاتی کردن همین اسناد تحولی. راهکارمون هم اینه، سند خوانده شود. اگر کسی مدعی ایرادش هست بنویسن بدهند اون دوستان فقط، وگرنه سند رو معطل این نکنیم که بخوایم اجرا نکنیم به این هوا. لذا من این جمله رو هم اجازه بفرمایید
دیگه آخرین جمله است که دیگه اشاره میکنن.
بله میفرمن قدر این سند رو بدونیم و یادمون باشه تمدن نوین اسلامی بدون تربیت اسلامی امکان پذیر نیست. پس باید به داد تربیت برسیم. بله. از شماها بیشتر میخواییم برنامه رادیو تلویزیونتون رو در این رابطه بیشتر کنید. و سلام.
خیلی متشکرم، متوجه شدم که صحبت‌های دوستان ناتمام موند. رو این حساب من قول بهتون میدم که انشالله در اولین فرصت یک برنامه دیگه با همین مهمانان ارجمند و با همین موضوع داشته باشیم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. بدرود.
سلام علیک یا روح الله. حرکت، عشق، بصیرت. کاروان دوی امدادی عاشقان حسینی، زائران خمینی. در سالگرد ارتحال آن مراد سفر کرده و با حضور دانشجویان و فراگیران دانشگاه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام. حرکت 10 خرداد ماه از گلستان شهدای اصفهان تا حرم مطهر، با عبور از ده‌ها شهر و روستای استانهای اصفهان، قم و تهران، اطرافشانی مزار شهدای طول مسیر، طراوت بخش این جمع حماسه‌جو است. نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشگاه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام.
قلب خرداد تپیدن گرفت، اینک صدای اقتدار اوست که بر پیکره زمان تنین انداز شده و بر تارک این سرزمین می نشیند در کهکشان خمینی.
ما تا آخر نفس می‌کشیم از شما می خواهم، از ملت می خواهم که این نهضت را نگه دارید.
دیگر بار در مثنوی خانی اندوه
ردیف حماسه سر می دهیم همراه با امواج رادیو گفتگو. عصر خمینی، بررسی بازتاب های بین المللی انقلاب اسلامی، هر روز ساعت 5. از تبار نور، مروری بر اندیشه های سیاسی اجتماعی امام خمینی رحمت الله علیه، هر روز ساعت 8:30. تبیین اندیشه های سیاسی و اجتماعی امام رحمت الله علیه بر اساس الگوهای اسلام ناب، در برنامه سرمنش، هر روز ساعت 17:30.
بازخوانی وصیت‌نامه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با برنامه تا همیشه با امام هر روز ساعت 15:40 مسیر ویژه روایتی از آموزه‌های انقلابی امام خمینی رحمت الله علیه و تأثیراتش بر روند پیروزی انقلاب اسلامی ایران 14 و 15 خرداد ساعت 7 رادیو گفتگو بر روی موج بلوغ ادراک قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
۲۱:۵۶ همراه هستید با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو ما کمتر از 4 دقیقه دیگه کنار شما خواهیم بود. ما مجموع همکارانی که از ساعت 14 از پخش شبکه رادیویی گفتگو در کنار شما عزیزان بودند. تهیه کننده پویان امینان. صدا بردار مهندس محمد خاتونی. مرتضی نظری و من گوینده این نوبت سید محمد عطاری. خدا نگهدار.
ساعت 22 صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو از این لحظه بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو آغاز میشه. تا ساعت 6 بامداد از این بخش